الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و تشکر میکنم از دوست گرامیمون که آیات قرآن رو قرائت کردند و فضای مجلس ما رو با کلام الهی معطر کردند. اجازه بدید من هم در مقدمه کلام و به مناسبت نکته هایی که از پیش گفته ایم و از پس خواهد آمد، غزلی از حافظ رو برای شما قرائت کنم و آنگاه از مثابی و مضامین این غزل بهره بجویم. گل عذاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشد، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. از در خویش خدا را به بهشتم مفرست، که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبس این سود و زیان ما را بس. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. این غزل که با ردیف ما را بس خاتمه پیدا می کند، آشکارا یک غزلیست که دعوت به قناعت می کند، اما قناعتی که در دل او توانگری نهفته است. یعنی حافظ به متاعهای خرد بسنده نمی کند و قانع نمی شود. وقتی هم که می گوید ما را بس، به معنای آن نیست که به کالای خردی دل بسته و یا اکتفا کرده است، طالب نعمتهای بزرگ. اما از قصه قناعت اگر عبور کنیم، اونچه که مد نظر من است در این غزل که تناسب دارد با سخنانی که نوبت پیشین در باب مرز دادن به خداوند و بهره مضاعف گرفتن از او و جهان رو چون یک بازار تجارت دیدن در بارش سخن گفتیم، در این غزل هم به آن اشارت رفته است. حقیقت این است که حافظ با تیزبینی خود دو تصویر، دو مدل از زندگی در این جهان به دست داده است که هر دو گویاست و هر دو به نحوی برگرفته از نکته هایی است که در همین سوره آمده است، که بخشی از اون رو دیدیم و بخش دیگر رو هم خواهیم دید و دربارش انشاءالله سخن خواهم گفت. مدل اولین است، نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسیم سود و زیان ما را بس. و مدل دوم این است که بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت به جهان گذران ما را بس. دو مثال می زند، دو تصویر از عالم می دهد، یکی تصویر بازار، دیگری تصویر یک رودخانه. به زندگی این جهان و به جهانی که ما در زندگی می کنیم دست کم دو گونه می توان نگریست، از آن دو برداشت می توان داشت و هر کدام اینها البته توالی دارند و احکام و اقتضاعاتی دارند که فوق العاده قابل تحمل است. اولی بازار بودن این جهان است، یعنی جایی که از آن داد و ستد است، تجارت است و خرید و فروش است. این تعبیر رو و این مدل رو چنان که گفتم شما در قرآن می‌یابید. یک مدل آشناست، یک تصویری است که پیامبر اسلام هم اون رو به کار گرفت برای رساندن پیام خود. حتی خداوند در این بازار به خرید و فروش مشغول است، چه جای مردم. خداوند هم جان مؤمنان رو می‌خرد. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنة. خدا مشتری جان و مال مؤمنان است و در عوض به اونها بهشت میدهد، نعیم میدهد، رضوان میدهد و محبت خود رو به اونها عرضه میدارد. آدمیان در این بازار جهان میتوانند سود کنند، میتوانند زیان کنند، اما البته سرمایه آدمیان عمر آنهاست، سرمایه آدمیان جان آنهاست، چیز دیگری نیست. ان الانسان لفی خسر در سوره کوتاهی که در ضمن سوره های پایانی قرآن آمده است، فالعصر ان الانسان لفی خسر، آدمی همواره زیان می کند. یعنی اگر به خود نرسد و خود رو نپاید و نگران از دست دادن سرمایه نباشد، سرمایه او مثل برق و باد از کف او می گریزد، مگر اینکه جای اون رو پر کند. ما همچنان می بازیم، همچنان از دست می دهیم، بدانیم یا ندانیم، آگاه باشیم یا آگاه نباشیم. اون چه که ما می بازیم و از دست می دهیم همین عمر ماست. گفتند که یکی از مفسران گفت که من معنای این آیه رو نمی فهمیدم، این که انسان دائما می بازد، دائما خسران و زیان می کند، به نحو مستمر در حال از دست دادن و باختن است. تا روزی که در منزل نشسته بودم و دیدم که یک یخ فروشی در کوچه صدا می زند که بیایید جنس من رو بخرید، جنسی که اگر شما نخرید تا چند ساعت دیگه بر جا نخواهد بود، تبدیل به هیچ می شود. من اونجا فهمیدم که تعبیر سعدی عمر برف است و آفتاب تموم، اندکی مانده خواجه قره هنوز، برفی است در مقابل آفتاب، چیزی نمانده که همه آن آب بشه. این به معنای خسران مستمر رو مداوم است، از دست دادن، مگر اینکه آدمی جای اون رو پر کند. این تصویر سود و زیان و اینکه ما در عالمیم و این عالم چون یک بازارچه است که در او کاسبی میکنیم و حتی یک سود دیگر ما هم خداوند است که به صفت مشتری وارد این بازار شده است، به او قرض میدیم، وام میدیم، جنس میفروشیم، عوض میگیریم، سود مضاعف میگیریم، اینها یک اندیشه ها و مدل های خیلی آشنایی هستند و راحت می توانند با ما ارتباط برقرار کنند و اون پیام رو برسانند. چون که گفتم مهمترین سرمایه آدمی جان اوست، به تعبیری که در قرآن آمده است که زیانکارترین مردم کسانی هستند که از جان خودشون زیان می کنند، یعنی از او کم می آورند، یا به تعبیر ساده تر سبک وزنند. خسرو انفسهم، یعنی از جانشون کم می آورند، به دلیل این است که در تعمیرات قرآنی در قیامت وزنی که با اون آدمیان رو می کشند اون وزن عبارت است از حق، بل وزن یوم اذن الحق، وزنی که با او آدمیان رو و اعمالشون رو می کشند که وزنی است که نامش حق است، ماهیتش و طبیعتش حق است. آدمیان رو در ترازو میگذارند و با حق میکشند. فمن ثقلت موازینه، اونها که در ترازو سنگین مینمایند اونها رستگارند، اونها که سبک مینمایند. این سبکی و سنگینی خود آدمیانند، بعضی ها سبک وزنند، یعنی بهره اونها از حق و از عدل کم است. بعضی ها سنگین وزنند، یعنی بهره اونها از حق و از عدل زیاد است. بسیار است، ولذا جاهای اونها سرانجامشون و عاقبتشون هم متفاوت خواهد. این معنای سود و زیان است و همین تصویری است که حافظ هم آورده است که نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسیم سود و زیان ما را بس. البته حافظ یک مرتبه یک پله بالاتر می رود، همونطور که از مولانا هم خواندیم که اهل بازار و اهل معامله و اهل تجارت به طور کلی فرق دارند با اونها که برتر از تجارت می نشینند، به فکر سود نیستند بلکه تمام به فکر دادن و باختن و فتوت و گذشت و فداکاری هستند. اینها اقلیت هستند، اما اقلیتی که البته به اون اکثریت می ارزند. علی ای حال این یک تصویر عام و کلی و کلان است از جهان. دومی که بیشتر ناظر به فنای این عالم است، به زوال پذیری و به اون هلاکتی که در بن و در عمق این عالم نهاده شده است، بدون که اون رو تعریف میکند، مقدم اوست و از او گریزی نیست. بهترین اشاره به او، بهترین نشانه او یک رودخانه جاری است. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بست. وقتی که بر لب جوی نشینی و به رفتن و گذشتن آب نظر میکنی، به یاد جهان بیفت، به یاد حیات و زندگی در این جهان بیفت که دقیقا مثل یک رودخانه جاری. این رودخانه جاری رو چند جور میتوان دید و جالب این است که همین رو چند تفسیر میتوان کرد. یک تفسیر مدرن داریم، یک تفسیر سنتی ساده داریم، یک تفسیر پیچیده داریم، اما در همه اونها این مفهوم جریان آب، جاری بودنش، فانی بودنش موجود است. حافظ بیشتر از همه چیز به همین فنای این عالم میاد، اینکه این جهان و این قاعده روزی منهدم خواهد شد و حیاتی که ما داریم به خاتمه خواهد رسید، لذا از فرصتی که داریم باید استفاده کنیم. این اهمیت این بود، چون این فرصت به پایان خواهد رفت، باید طالب یک فرصتی بود که یا بی نهایت است و یا از همین فرصت با نهایت و محدود باید استفاده کرد. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت در ایشان است. یک کسانی هستند که عرصه ازل و ابد، عرصه جاودانه تاریخ فرصت آنهاست، همیشه حاضرند در تاریخ. کوه بزرگی دارند به دلیل درویشی، به دلیل قناعت، به دلیل عدم تعلق، که به هیچ دورانی و به هیچ مکانی تعلق ندارند، لذا در همه دورانها و مکانها حاضرند. اون فرصت بی نهایت آنهاست. ولی اگر به ظاهر نگاه بکنیم، می‌بینیم که سلطنت ها و ارتش ها عرصه این عالم رو گرفتند. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ظالمان، سلاطین، حاکمان جبار، زورگویان، اینها عالم رو گرفتند، ولی اینا فرصتشون کوتاه است. از ازل تا به ابد فرصت در ایشان. این یک نتیجه گیری. اما یک نتیجه گیری دیگه این است که فرصت شما صحبت، که از این دراه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. دانی که چیست دولت؟ دیدار یار دیدن، در پول او گدایی و خسروی گزیدن. خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ، وانجا به نیکنامی پیراهنی دریدن. فرصت شما صحبت، که از این دراه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن. این مصاحبت رو، صحبت رو مختنم بشناس. این خانه دو در که از یک در داخل میشیم و از یک در خارج میشیم، این منزل دراهه به تعبیر حافظ، از این دراه منزل چون بگذاریم دیگر نتوان به هم رسیدن، دیگه دیدار به قیامت. لذا بهترین نتیجهی که میگیریم این است که همین فرصتها، همین نشستها، همین عمر محدودی که میگذرد و در جریان مداومت و ایستایی ندارد، مغتنم بشمار، از او استفاده کن، چون که دوبار در یک رودخانه شنا نمیتوان کرد، به تعبیر هرات لایتس. اما مولانا چی استفاده میکنه از این جوی جاری؟ نهین بگو که ناطقه جو میکنن تا که قرنی بعد ما آبی پسن، گرچه هر قرنی سخن آری بود لیک گفت سالفان یاری. یک جوی جاریست، اما اینجوری نگاه میکنیم، این جو رو ما جاری میکنیم، ما نشسته ایم این رو جاری میکنیم به امید اینکه آیندگان هم بر سر این جو بنشینند، به امید اینکه این آب که میگذرد زمینهای دیگر رو هم سبزی و خرمی ببخشد، فکر نسلهای بعد هم میکنیم. ما میگوییم به تعبیر مولانا، ما سخن رو روان میکنیم، این سخن مثل یک رودی جاری میشود، اونگاه نمیماند و سرزمین های ناآمده تاریخ رو بعداً سبز خواهد کرد، دیگران هم بر لب این جو خواهند نشست، جرعه بر خواهند گرفت، آب خواهند نوشید، خرمی خواهند یافت و از این طریق یک صدقه جاریهی در این عالم روان خواهد شد. فانی رو بدل به باقی می کنیم، فوق العاده مهم است، گرچه جریان است اما می توان یک جریان جاری داشت، می توان کاری کرد که این فنا بر اون جریان حاکم نشود و بلکه این جریان ابدیت پیدا بکند. کارهای نیک همیشه همینطور است. و اینکه در قرآن هم آمده است و قبلا هم خواندیم که نظام عالم به گونه است که یک کار نیک رو در 10% ضرب میکند، بزرگ میکند، سایز اون رو بزرگتر میکند، بقاء اون رو بیشتر تضمین میکند و خیر و برکت اون رو 100 چندان میکند. معناش همین است. این هم یک بینش دیگر، البته یک بینش مدرن هم داریم، همون بینشی که فیلسوفانی که در باب مدرنیته سخن گفتن و شاید از همه بهتر در این زمینه هایدگر، که چشم بشر جدید اصلا به جهان این است که به هر چیزی که نگاه میکند اون رو به منزله یک مخزنی از انرژی میبینه که به دنبال این است که از اون انرژی استفاده کنند، رو استخدام کنند. به رود جاری که نگاه میکنه در فکر اینه که از این چیزی میشه برق گرفت. تفاوت این دو نگاه رو میبینید. این رود جاری انرژی جنبشی، این انرژی جنبشی رو یه جایی باید ازش استفاده کرد، باید توی توربین بیاد، باید اون رو به گردش در آورد، باید ازش این انرژی رو به یه انرژی دیگه باید بدل کرد. و به هر چیزی که نگاه میکنه، به این آفتاب هم که نگاه میکنه میگه این آفتاب برای چی میگه بی خودی میتابه، این نورا ضایع میشه، حرم میشه، باید یه کاری بکنیم، استفاده کنیم، یه آبی گرم کنیم، یه حمامی رو گرم کنیم، روشن کنیم. به طور کلی نگاه بشر جدید از انلایتنمنت به این طرف در واقع این بوده از به جهان به منزله یک مرکبی که میتوان سوار او شد و از او میتوان بهره گرفت، نگاه کرده است. به تعبیر اون فیلسوف به منزله تمام این عالم مثل یک بشکه باروت و نفت، یک مخزن انرژی، باید این انرژی رو آزاد کرد، به بند کشید و در استخدام اهداف و مقاصد بشر نهاد. من البته در این باب نمیخوام بس به کلام بدم، فقط تقابل این اندیشه ها رو به شما نشان دادم و اینکه به جهان چگونه میتوان نگاه کرد. هر دو تا این نگاه، یکی این که جهان یک رودخانه جاریست یا به تعبیر قرآن یک باران است که از آسمان میبارد، تعبیر رودخانه در قرآن آمده، تعبیر باران هم آمده، هر دو تا در باب همین حیات این دنیا، تعبیر بازار هم آمده است. و حافظ که میگوین حافظ قرآن بود، نه به معنی این که لحظاً حافظ بود گرچه آن هم بود، بلکه معانی و دقائق معارف قرآنی رو هم در نظر داشت. و این ابیات که گرچه به ظاهر هیچ اشاره‌ای به قرآن ندارد، ولی در حقیقت محتوا و مضمونش برگرفته از وحی الهی، از کلام خداوند است که در اینجا دیدیم. نوبت گذشته آیه مربوط به قرض رو خوندیم که منزل لسی قرض الله قرضن حسنا، کیست که به خداوند قرض الحسنه بدهد، فیضاعف له و له اجر کریم، تا خداوند اون قرض رو دوچندان به او بازگرداند و به او اجر کریمانه ای عنایت کند. در این باب قبلا گفتم فقط یک نکته مانده بود که امروز می افزایم و اون همین کلمه اجر کریم است. اجر کریم یعنی اجر کریمانه، و اجر کریمانه چیزی بیش از اجر عادلانه است. یه وقت است که شما به کسی اجرت می دهید در ادای کاری که او کرده و حق اوست و شایستگی اوست، اون می شود اجرت عادلانه. اما یه وقت است که شما اجرت می دهید یا اجر می دهید اما اون کریمانه است. کریمانه بودن دقیقا به معنای این است که بیش از استحقاق کسی که اون اجرت رو دریافت می دارد. معنای کرم این است. حقیقت این است که در مورد عطایای الهی همیشه در قرآن قصه کرم مطرح شده است. برای اینکه ما در عالم انسانی است که عدالت می‌ورزیم، چون کسی حقی به گردن ما پیدا می‌کند. اما در مورد خداوند چون کسی حقی به گردن او پیدا نمی‌کند، ولذا او همه چیز رو بی استحقاق می‌بخشه، بنابراین کار او کریمانه محسوب می‌شود. من همیشه در کلاس ها این رو به دانشجویانم می گفتم، شاید در بعضی سخنرانی ها هم از من شنیده باشید، می گفتم لطیف ترین دلنشین ترین شعری که من در مثنوی می یابم خیلی ابیات دلنشین در آن کتاب هست، قابل احسانی، اما اون چه که از همون ابتدا بسیار در دل من نشسته است همین بیت مولاناست که سخن از کرم الهی می گوید که تو مگو ما را بدون شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. این که با کریمان کارها دشوار نیست، این باز دوباره یکی از اون معرفت‌های تربیه قرآنی که مولوی در همین بیت کوتاه اون رو به ودیعت نهاده است. و وقتی که انسان این رو میخونه، مثل این که تمام پنجره‌های این عالم به روی گشوده میشه، مثل این که همه تنگناها برطرف میشه، احساس میکنه که با یه جهانی که آکنده از محبت و رحمت و لبخند است روبرو می شود. و وقتی که بی استحقاق باشه دیگه استحقاق حساب نداره، وقتی عدالت در کار باشه حساب داره، بدون استحقاق دیگه اجر به غیر حساب است، یعنی می تواند ریزش داشته باشد و آدمی هم باید همون رو طلب بکند. علی ای حال شناختن خداوند به صفت کریم و اینکه اون چه که او میکند کریمانه میکند، اجرتی که میدهد، به ظاهر قرض میگیرد اما به واقع فوق استحقاق قرض گیرنده عطا میکند، این رو باید در نظر داشت. حالا وارد بحث دوم میشیم که مسئله رستاخیز. اون نوبت عرض کردم که آیه‌ای که در باب قیامت در این سوره آمده است یونیکه، یعنی شبیهش در جای دیگری از قرآن نیست. البته شاید اجزای او تکه های از او رو بتوانید در جاهای دیگر قرآن به تفاریق پیدا بکنید، اما این مجموعه که اینجا در کنار هم نشسته است یک مجموعه که بسیار گویاست و یک تابلویست، یک تصویر خیلی خیلی آشکار و روشنیست از اون چه که در وجود آدمی می گذرد و بعداً در یک حیات دومی در یک زندگی دیگری برملا می شود، آشکار می شود. این از تعلیمات اصولی همه ادیان است و بالاخص اسلام که آدمی دو زندگی دارد، یکی زندگی نزدیکتر و دیگری زندگی دورتر. اصلا کلمه دنیا و آخرت دو تا صفت هم همچنان که می دانید و در قرآن هم آمده است. دنیا یعنی نزدیکتر و آخرت هم یعنی بعدی. لذا در قرآن وقتی که گفته می شود دنیا به این صورت گفته می شود الحیات الدنیا، زندگی نزدیکتر، و الحیات الاخره، زندگی بعدی. دنیا به معنای این در و دیواره هست نیست، یک صفت است و اون صفت هم برای حیات، برای زندگی می آید. همچنان از آخرت یا دار آخرت یعنی خانه دیگر که در قرآن داریم. باری ما دو زندگی داریم، اینکه اون زندگی دوم ما به چه شکلی خواهد بود و چه ماهیتی داره، همون سخنی که از حافظ گفتم اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. ما یک اطلاع خیلی اندکی داریم، اون رو هم تازه به برکت تعلیم انبیا داریم و الا هیچ کس دیگری. فیلسوفان هم چنین اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار ندادن و نمیتوانن بدهن، که پرده آویخته است بین ما و اون حیات دیگر که نمیتوانیم این پرده رو بشکافیم و سر به ورایش ببریم و ببینیم در آنجا چه میگذرد. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این خط معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفته بود که من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. اون پرده همون پرده وجود خود ما، وقتی که برافتد ما هم نمیمانیم، لذا تا وقتی که در این جهانیم پرده آویخته است و ماوراء پرده دیده شدنی نیست. و همین که پرده برافتاد ما برمی افتیم، یعنی دیگه در این جهان نمیمانیم و حیات دوم آغاز میشه. این حیات دوم چگونگی ها ریزکاری هاش حقیقتا بر ما آشکار نیست، مگر همون مقداری که از طریق وحی آمده. تازه همون مقداری هم که از طریق وحی آمده است در صورتهایی پیچیده شده است و به زبانی گفته شده است که اون زبان قابل تعویل است، یعنی باید به ماوراء اونها عبور کرد. یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد، همون که مولانا بود گفت گر نگویم زان گر بگویم زان بلغزد پایت، ور نگویم هیچ از آن وایت، ور بگویم بر مثال صورتی بر همان صورت بچفتی ای فتی. نکته ها چون تیغ پولاد از تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. پیش این الماس بی اسپر میاکد، دریدن تیغ را نبود حیا. یک حقایقی هست که نمیتونم هیچ نگویم از آنها، محروم میمانی. میخوام پاره از آنها رو با تو در میان بگذارم، اما وقتی که بگویم ناچارم که اون رو در قالب یک الفاظ و یک صورتهای آشنایی به تو عرضه کنم. ولی همین که این کار رو کردم، تو به همون صورتها میچسبی، یعنی عبور به پشت سر آنها نمی کنم. ور بگویم بر مثال صورتی بر همون صورت بچسبی، من تنگنایی دارم در مقام گفتن. خود اون حقیقت بی صورت متعالی رو که نمیتوانم در دامان تو بگذارم، تنزل میدهم، در قالب‌های پست میآورم، پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود این بود کار رسول. ولی تو توجه نمی کنی و نمی اندیشی که این کار رو به خاطر فهم و فهمیدن کردم. گمان میکنی که حقیقت همون صورت محدود و همون قالب تنگیست که به تو دادن و همین دوباره موجب گمراهی تو میشه. لذا وقتی که انسان با مسائل مربوط به عالم بیرون این عالم ماده مواجه میشه، خواه خداوند باشه، خواه عالم غیب باشه، خواه عالم آخرت باشه، هر کدام اینها باشه، بسیار با احتیاط باید گام بزنه. فوق العاده این مرکب خرد رو باید به آهستگی براند و الا میتواند که او رو پرت کنه و در پرتگاه بیانداز. صورتهای در قرآن آمده که همه ما با اونها آشنا هستیم. بعضی از اونها در مورد حیات آخرت عرض میکنند، بعضی از اونها بسیار متعالی هستند، فوق العاده فکرانگیز هستند و می توانند برای همیشه موضوع تأمل باشند. بعضی هم البته خیلی ساده‌اند، این که بهشتی هست، جوی آبی هست، مثلا میوه‌ای هست و امثال اینها. خب حالا ما نمیگیم اینو دروغه، خیلی هم شاید اصلا تمناشون تو این عالم بیش از اینها هم نباشه، بالاخره آدمیست و سقف تمناها و ادراکات رو. بعضی ها تو همین دنیا ولشون کنیم به بیش از این چیزی نمیخوان، به بیش از این نمی اندیشن. در اون جهان هم ولشون کنید بازم همه چیزا رو میخوان. در همین جهان شما نگاه کنید، آدمیان تمام عمرشون رو مصروف چی میکنن؟ برای اینکه خونه خیلی بهتر داشته باشه، میوه بیشتر بخوره، لذت بیشتر ببرن. یه چیز ایدئالی یا دور از واقعیتی نیست، اکثریت اینطوری هست. ممکنه یه ریاضیدان از حل مسئله خیلی معضل ریاضی لذتی ببره که یک فرد عادی از هیچ چیزی به اون لذت نرسه، ولی اون فقط مال ریاضیدان هست. ممکنه یه فیلسوف، ممکنه یه عارف از همنشینی با خداوند لذتی ببره که اصلا غیر قابل قیاس باشه و این لذت های متعارف. ولی اینا قاعده نیستن. قاعده ای که تو این جهان جاری و اکثریت مردم عمرشون رو تلف اون میکنن، فدای اون میکنن، همین دستاورد های معمولی متعارف. بنابراین میبینید که با همین زبان هم با مردم توی قرآن سخن گفته شده که جای خوب رو شما میدن، زندگی مرفهی خواهید داشت، از این لذت هایی که میشناسید اونجا هم هست استفاده بکنید. این خیلی حرف عجیب و غریبی نیست، ولی در رو به روی اون مراتب متعالی تر البته نبستن، اونا هم تمامش برقرار است و هر کسی به اساسی ظرفیت خودش از نعمتهای الهی استفاده خواهد، به شرطی که خواهان او باشه. تو همین عالم هم نعمت پره ولی خواهانش کجاست؟ جهان پر شمس تبریز است، کو مردی چو مولانا؟ ممکنه این دورا دنیا پر از عرفای بالله اولیاء الهی باشه، ولی کسانی که طالبان ولایت هستند، طالبان اولیاء الهی هستند، چند نفر هستند که دنبال اونا برد. در حیات دوم، زندگی بعدی که ما خواهیم داشت، قاعدتا خیلی خبر هست، چون که از قدم ما اطلاع دقیق و جزئی از اونها نداریم. یه اندکیش در کتاب خداوند آمده است. یکی از اون نکته ها همین است که در اون زندگی بعضی ها تاریکن، بعضی روشن هست. همین مقدار رو باید ما بگیریم و هرچی بیشتر میتونیم دربارش فکر بکنیم. یه تعبیر دیگری که در قرآن هست این است که در اون زندگی بعضی ها بینان، بعضی ها کور هست. تعبیر کور در سوره طه آمده است. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما فاضل سبیلا قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. هر کس در این جهان کور زندگی کند در آن جهان هم کور خواهد. یعنی این بینایی و کوری رو آدمیان از اینجا با خودشون میبرند. تمام نکته داریم این بینایی و کوری رو آدمیان از اینجا با خودشون حمل میکنن. حالا در همین آیه‌ای که اینجا میخوانیم عیناً همین معنا آمده است. دقت بکنید، یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. روزی که میبینی که مؤمنین و مؤمنات نور پیشا پیش اونها میتابد و راه اونها رو روشن میکنن. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار. بشارت اونها، مژده اونها در اون روزی این است که بهشت ها در انتظار اونها هستن. و آیه بعد، یوم یقول المنافقون و منافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. در اون روز منافقین و منافقات هم حضور دارند. به مؤمنان میگویند که صبر کنید، وایستید تا ما هم از نور شما استفاده کنیم. یعنی ما که پیش پامون رو نمیبینیم، تاریکی در ظلمات، شما نور دارید، شما روشنید، بایستید، مهلت بدهید. اون زرونا یعنی قدری صبر کنید، به ما وقت بدید. کلمه نظر در عربی و کلمه انتظار که از او ساخته می شود دقیقا مطابق قالبی است که تو کلمه زبانهای لاتینی هست. تو زبان لاتینی نگاه کردن با انتظار بردن از یک ریشه در می آید. اسپکتکل به معنای عینک که مربوط به نظر کردن، شپیگل به آلمانی البته معنای آینه. اینا همه از یک ریشه نظر کردن هن، ولی اکسپکتیشن به معنای انتظار که از همون دقیقا توی فارسی ما چشم به راه بودن رو به کار میبریم که به معنای انتظار هست، به معنای دیدن هست. برها تو عربی هم درست وقتی که میگه انظرونا، نه اینکه ما رو نظر کنیم، به ما فرصت بدیم تا انتظار ببریم، نوبت ما بشود و به ما هم نوری برسد. انظرونا نقتبس من نورکم، مهلتی بدید، اینقدر تون نرید، بذارید به شما برسیم، از نور شما ما هم اقتباس کنیم، شعله‌ای برداریم. قیلرج او برا اکم تلتم سونور، به اونها گفته می شود. در اینجا گوینده رو نیاورده است، به صیغه مجهول بیان شده، قیله گفته می شود، یه صدایی در اونجا به گوش می رسد که به این افرادی که جویای نورن به اینا می گن برگردیم به عقب، بریم به اون زندگی پیشینتون، به دنیا، نور رو از اونجا برداریم. قیلرج او برا اکم فلتم سو نورا، اینجا جای تولید نور نیست، نورها پیش از این تولید شده است و اینجا فقط نوبتی بر موقعیت بحث برداری از آنها. البته این در مقام سخریه است، یعنی بیان یک امر نشدنی است، چون دیگه بازگشتی وجود نداره، دیگه بازگشتی نیست. یعنی اگر نور میخواستید باید جلوتر از این بفکر، باید این نور را اینجا با خودتون می آوردید، با یه جان روشنی باید می آمدید به این عالم. شما با یه جان تاریک، با یک دیده کور آمدید، دیگه اینجا کسی نیست به شما بینایی ببخشه، در یه کوری جاودانه باقی خواهید ماند، در یک ظلمت ابدی عمر رو سپری خواهید کرد. قیلرج او برا اکم فلتم سو نورا فزر و بینهم به سورن باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبله العذاب. آنگاه میان آنها یک دیواری کشیده می شود که اون سوی دیوار عذاب است و این سوی دیوار رحمت است. این توصیف فوق العاده گویا و تأمل انگیزی که از قیامت در این آیه آمده است و از نسبتی که میان مؤمنان و منافقان هست و از قصه نور و ظلمت که نصیب یکی روشنایی و نصیب دیگری تاریکی است و از همه مهمتر این که مرکز و منبع تولید این نور این جهان است نه آن جهان، و اینکه آدمیان سرمایه های خود را از اینجا با خود میبرند، هرچه که اینجا دارند و ایجاد کرده اند همراه اونها، دارایی آدمیان در جای دیگری ذخیره نمی شود. این خیلی نکته مهمی است از هر جهت، چون دیدید بعضی ها تصور میکنن که کار نیکی که آدمی میکنه مثل یه پولی که در حساب بانکیش میگذاره اونجا ذخیره میشه و بعد در روز آخرت در جهان دیگر این رو به او برمیگردونن و میگن آره همینطوره، کار نیکی که آدم میکنه ذخیره میشه، اما در وجود خودش ذخیره میشه، یه جایی، یه حساب، یه بانکی تو آسمان ها نیست که اینها در اونجا ذخیره میشه. معنای این حرف میدونید چیه؟ معنای این حرف این است که آدم باید تأثیر کار نیکی که میکنه در خودش ببینه، تأثیر عبادتی که میکنه و در خودش ببینه، اگه نبینه ثوابی نبرده، ذخیره صورت نگرفته، نوری تولید نشه، ظلمت برقرار. یعنی اینجوری نیستش که شما تصور کنید نمازی بخونید، روزه بگیرید، به مثل اینا یه ثوابایی توی یه جاهایی داره، اون ثوابا تو همین جا که وجود شما و شخصیت شما ذخیره، ذخیره شدنش هم عبارت است از این که به شما تحول ببخشه، شما رو عوض کنه، شما یه آدم دیگری بکنه، خلقیات شما، رفتار شما، زبان شما، همه اینا باید عوض بشه، تحت تاثیر رو قرار بگیره. این که کسی مثل حافظ میگفت من همش دنبال نقدم، منو به نسیه حواله نکن، منظورش این بود، نه اینکه معنیش این بودش که آخرت رو بهش نسیه است، یعنی کی داده کی گرفته معلوم نیست، نه منظور این نبود، منظور این بود که این پاداش ها باید نقد بشه. مرید پیر مغانم زمن مرنده شیخ، چرا که بعد تو کردی او به جا آورد، تو گفتی که بعدن این ثواب رو میدن، ولی من الان میبینم که این همین حالا این ثواب رو گرفته، یعنی همین اینجا آدم شده، همینجا تحول پذیرفته، همینجا جانش روشن شده، درخشان شده، تابناک شده، گرم شده، و کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است، همینجا میتونه به دیگران گرمی ببخشه، میتونه روشنی ببخشه. این معناش این هستش که پاداش، این معناش اینه که آدم بهشتیه، از همینجا بهشتش رو بر دوش خودش هم میکنه و به قیامت میره، به اون جهان میره، اونجا هم روشنه، اونجا هم بهره میبره، و کسی که اینجا تاریکه، اینجا کوره، اینجا بهره از همین عبادتش و رفتارش نبرده، این براش نفسیه است و همیشه هم نفسیه خواهد، یعنی هیچ وقت نقد نخواهد. مرید پیر مغانم زمن مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. چه مستی است ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. این غزل حافظ رو میبینید تمامش معناش این استش که چه حالتی به من برمیدن، چه بهره ای بردم، چه مستی حاصل کردم، کی بود این ساقی از کجا آورد. ولی یعنی الان نقد بالفعل من واجد این احوال خوش بهشتیم و این احوال خوش بهشتی البته ادامه خواهد یافت و اون جهان هم دستگیر خواهد. تعبیری که در این آیه هست درست همین رو میگه. وقتی که این بینورها، این تاریکها، این گرانجانها به مؤمنانی که متنورن، روشنن، میگن که یه مقدار از این انوار خودتونم به ما قرض بدید، به ما ببخشید، بذارید ما اقتباس کنیم، میگن اصلا نمیشه. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید به عقب، به پشت سر، از اونجا بیارید، اما راه بازگشتی هم نیست. فزور و بینهم به سوره باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل العذاب، دیوار میان اونها حائل می شود، این سو عذاب است و اون سو رحمت. هنوز البته گفتگو ادامه دارد. ینادونهم الم نکن معکم، حالا از پشت این حائل با یکدیگر سخن می گوید. حالا دیگه تعبیر ینادونهمه، قبلا یقولونه بود. میبینید این ظرافت ها که من گفتار اون موقع میگفت اینا را میگفتن، یعنی گویی کنار هم بودن، نزدیک بودن، حالا دور شدن. بنابراین یونادون هم اینا داد میزنن، یعنی دیگه حالا که فاصله داریم، شما اون طرف دیوارید و ما این طرف دیوارید، دیگه هم دیگر نمیبینیم. به صدای بلند میگن مگه ما با هم نبودیم؟ ما که مدتی با هم زندگی میکردیم، در یک شرایط بودیم. اونا میگن که بلا ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی حتی جا امر الله و غرتکم بالله الغرور. میگن چرا با هم بودیم، اما یه فرقایی هم با هم داشتیم و همون تفاوت ها باعث شد که یکی نصیبش ظلمت بشه و یکی نصیبش نور بشه. اون تفاوت ها این بود که یکیش همین بود که شما همینطوری تو ندونم به کاری، توی تردید عمر خودتون به سر آوردی، تا وقتی که جا امر الله، یعنی رفع مرگ شما رو فرا گرفت. بالاخره یه وقتی جدی نشستید بگید ما تو این دنیا چی کاره ایم و به کجا باید بریم، چه کار باید بکنیم. هیچ وقت اینطوری گریبان خودتون رو نگرفتید، تکلیف خودتون روشن نکردید، نه با خودتون نه با خدای خودتون. تربستون، دوست داشتید به سر دیگران بلا بیاد، شما همش در کنج عافیت و امن باشید، بد دیگران رو میخواست. و غرکم بالله الغرور، و این دنیای فریبکار شما رو هم فریب. هم در قرآن و هم در مثنوی البته به تبع قرآن، یکی از کشفهای خیلی بزرگی که صورت گرفته و پیامبر در اختیار ما قرار داده این است که این دنیا وارونه است و به دلیل وارونه بودنش فریب کارم هست. مولوی که اساسا میگه که درست وضع این دنیا مثل اینه که ما همه چیزا رو توی استخر، توی آب داریم تماشا میکنیم. وقتی که توی آب تماشا کنی، درخت ها همه وارونه میشن، ساختمون ها همه وارونه میشن، همه چیز وارونه میشن. شما رو فرض کنید که اصلا نمیذارن، مثل همون قار افلاطون، اصلا شما بیرون رو نمیبینید، فقط نگاهتون به توی این داخل آبه، این استخره. خب ناچار همه چیز رو وارونه میبینید. وقتی هم که وارونه ببینید فریب میخورید، البته سر رو ته میبینید، تر و سر میبینید، میخواید حرکت بکنید، اصلا پاتون نمیذارید توی آب، بگن که یه دفعه یعنی راه برید اصلا غرق میشید، به دلیل اینکه دارونه وارونه میبینید. ما این جهان فانی رو باقی میبینیم، یعنی یادمون میره که فانیه. البته این حرفیست که همیشه حرفی به ما بده که بوده بدیهیات من کسی منکرشه که این دنیا فانیه، ولی واقعا همه ما منکرشیم، را منکره به زبان نگیم اما در تای دلمون واقعا منکریم. من یادمون میره که تمام اون چیزی که این عالم افراد می‌بینید برای یه ذره شهرت، برای یه ذره لذت چه کارها میکنن، در حالی که میدونن اینا فانیه، اینا از بین میره، چه نیکی ها رو حاضرن به پای اونها فدا بکنن، چه سرمایه عمری رو به پای اینها بریزن. واقعا اینطوریه، یعنی این زد و خوردای اکثر مردم، همون آزار جهان به تعبیر حافظ، تمام اینا اثر غفلته، اثر ندیدن ماهیت این عالمه، واقعیتی که این جهان بر اون بنا شده. و همین از اون چیزی که در واقع رفتار ما رو تو این دنیا شکل واژگون میبخشد و به تعبیر مولوی دیده معدوم بینی داشتیم، نیست را اثبات می انگاشتیم، یه چنین تلقی برای ما پیدا میشه. این که دنیا ما رو گول میزنه دلیلش اینه، یعنی این که دنیا شما رو گول زد، یعنی چیزهایی رو که باقی بود شما فانی دیدید، چیزهایی رو که فانی بود شما باقی دیدید، قاعده ها رو استثناء دیدید، استثناء ها رو قاعده دیدید، طبیعی ها رو غیر طبیعی دیدید، غیر طبیعی ها رو طبیعی دیدید. در خطبه متعین از امیرالمومنین اونجا، من در اوصاف پارسایان هم آورده هم که یکی از صفات پارسایان این است که قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. شخص پارسا و متقی کسی است که این دنیا رو و متاع این دنیا رو به دو قسمت میکنه، ماندنی و نماندنی. دلخوش به ماندنی ها و ناخشنود از نماندنی ها. یک چنین تقسیم بندی، خیلی تقسیم بندی نیکویست واقعا، جهت میده با آدم تو این دنیا چه چیزی ماندنی است و چه چیزی نماندنی. و قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. چیزی که زوال نمیپذیرد به اون دلخوش است، چیزی که بقا ندارد از اون در اون زهد میبندد و نسبت به اون دلبستگی حاصل نمی کند. وضعیت این عالم این چنین است، از صدر بگیرید تا ذیل. و به همین سبب هم آدمی که تو این جهان با چشم باز حرکت نکنه، محاسبه نکنه، محاسبه ماندنی و نماندنی، محاسبه سود و زیان نکنه، البته برای او نهایتا همین وضعیتی پیش میاد که در اینجا میاد. خلاصه مطلب اینه، ما یه نوری داریم، یه ظلمتی داریم و این نور و ظلمت همینجا حاصل میشه و یا جان آدمی از اینجا تاریک میره یا جان آدمی از اینجا روشن میره. یه قصه خیلی زیبایی بر سعدی میگه که یه مرد گناهکاری بود، فاسقی بود، که یه روز رفته بود بالای نردبان و یه دفعه از نردبان افتاد و مرد. یه کاری از نردبانی فتاد، شنیدم که هم در نفس جان بداد. همونجا پسر چند روزی گرفتن گرفت، چند روزی برای باباش گریه کرد و سپس با حریفان نشستن گرفت، بعدا فراموش کرد و رفت نشست و رفقاش مشغول عیش و نوش. بعد یه شب این بابا رو در خواب دید، خلاصه گفتش که خب بابا مردی رفتی اونجا ها چه خبر بود، بر تو چه گذشت، حشر و نشر و سؤال اینا چی بود، از چه منازل و مراحلی عبور کرد. و گفت ای پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان، من همونجا یه تره رفتم تو جهنم. این مراحلی وجود نداره که تو فکر میکنی که مثلا از کجا بود. واقعا حالا من میخوام بگم این قصه سعدی که میگه به گفت ای پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان، این در واقع من همین دنیا هر لحظه واقعا تصویر جاره. ما بالای همون نردبانی همیشه خودتون همینجوری فکر کنید. مولوی هم مثال داره دیگه، میگه نردبان خلق این ما و منی، عاقبت زین نردبان افتادنی، هر که بالاتر رود ابلهتر است، استخوان او بتر خواهد شد. مثال دیگه، این مثال خیلی مثال دیگه. ما هر کدوم مولوی اون نردبان افتادیم، یا یه راست از اون نردبان توی بهشت میریم یا یه راست خدا نکرده توی جهنم میریم، راهی و فاصله این حرفا نیست. یا تو ظلمت میفتیم یا توی روشنایی میفتیم. تعبیر مولانا که این زندگی اصلا اون حالا بحث منیت میکنه و خودخواهی، میگه اون در حکم نردبانه، هر چیز همینطوره، هر کی از این نردبان بالاتر میره استخوانش برتر میشه، یعنی هر کی بیشتر خودخواه، هر کی بیشتر خودش رو میگیره فکر میکنه خودش رو خیلی بالا گذاشته ولی فکر نمیکنه که از اون بالا میفته. قصه سعدی همین بود، به گفته پسر قصه بر من مخوان، به دوزخ در افتادم از نردبان. حالا البته تعبیر نردبان در قرآن نیامد. من یک نکته دیگری هم عرض کنم، این بحث رو به پایان ببریم، بلا اینکه نکته دیگری هم باشه که برای نوبت گذشته آینده بگذاریم. سخن بعدی من این است، در باب قیامت در قرآن خیلی نکات نیکو اومده. یکی از نکته های نیکو این است که آدم ها در قیامت تنها با خدا مواجه میشن. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم از بل مرته و ترکتم ما خولناکم ورا از ظهورکم. درست مثل روزی که به این دنیا اومدید، تنها به این دنیا اومدید، اونجا هم تنها اومدید، مثل اینکه از نو متولد میشید، برهنه میاد، تنها میاد، همه چیزتون رو پشت سر میگذارید. اون وقت این وجود برهنه و این وجود تنها باید ببینه که با خودش چه داره. مک مواجهه مستقیم با خداوند خودتون پیدا میکنه. حالا باز این حرف معناش اینه که شما تو این دنیا میتونید قیامت خودتون رو برپا کنید، بنشینید تنها، یعنی همه چیزهایی که دارید، تعلقات قوم خیشی، پدری، مادری، فرزندی، مالی، حزبی، سیاسی، وطنی، همه اینها رو شما فراموش کنید، این لباسا رو همه رو از تنتون درارید، برهنه کنید و تنهای تنها با خدای خودتون مواجهه کنید. این قیامت ماست. در اونجا شما روشنی خودتون یا تاریکی خودتون رو احساس میکنید و بر مواجهه با خداوند و قائم شدن این قیامت اصلا شما رو زیر رو، یعنی تو وجودتون قیامت برپا میشه already. و این زیر رو شدن در واقع همه یا اون چیزیست که ما از همین مفهوم قیامت میخوایم. و وقتی که اینجا قیامت به پا شد، با همین وجود قیامت شده شما میتونید بقیه زندگیتون رو سپری بکنید. از مفهوم قیامت، از مفهوم نور، از مفهوم ظلمت، از مفهوم پاداش و کیفر، از مفهوم مواجهه با خداوند، همه اینها رو یه چیزی بیندیشید و بفهمید که تو همین عمرتون میتونید اینا رو تحصیل بکنید. همینجا میتونید در خودتون حاصل کنید. و زندگی دوم ما ادامه زندگی اول ماست. این یادتون باشه. زندگی دوم ما ادامه زندگی اول ماست. همین که هستید تداوم خواهد یافت. و لذا بهترین پیام همین اندیشه های مربوطه به رستاخیز این است که آدمی در اینجا در خودش رستاخیز بپا کنه و در اینجا در واقع تمام اون مواجهه با خداوند و با هستی رو اونم در تنهایی مطلق سامان و صورت بده. و در این صورت تولدی از نو پیدا خواهد کرد، انسانی تازه با یک زندگی جدید. سخنم رو به پایان میبرم. انشاءالله تتمه بحث رو هم به نوبت آتی می سپارم. سلام.